أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس به اینجا منتهی شد که در مطلب چهارم که مربوط بود به این که بنابر لزوم الاتیان بالعمل فورا، اگر مکلف در زمان اول عصیان کرد و عمل را انجام نداد، در آنات بعدی آیا لزوم الاتیان فورا هست یا نیست، فورا فورا لازم هست یا لازم نیست. مرحوم آخون در قسمت در فرض اینکه فوریت از صیغه امر استفاده بشود فرمودن که دو وجه در مسئله هست، که این دو وجه مبتنی هست بر اینکه مدلول صیغه علل فرض که لزوم الفوریه هست از باب وحدت مطلوبه یا از باب تعدد مطلوب، مبتنی هست بر اینکه این مفاد صیغه از باب تعدد مطلوبه یا وحدت مطلوب. در این قسمت مرحوم آقای تبریزی دو تا اشکال به مرحوم آخون داشتن. اشکال دوم ایشون را دیروز بیان کردیم که این اشکال اشکال واردی است. اما اشکال اول که مرحوم آخون فرمود مبتنی هست بر این که مفاد صیغه علا نحو وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب باشه، اشکال مرحوم آقای تبریزی اینه که نه، مبتنی بر این نیست، چون اگر از باب تعدد مطلوب باشد معنای تعدد مطلوب اینه که یک مطلوب در اصل اتیان طبیعی هست، مطلوب دیگر در اتیان به این طبیعی در اول زمان امکان یعنی علل فور، وقتی مکلف عصیان کرد در زمان اول، این مطلوب دوم که درش فوریت بود اون ساقط میشه، اما مطلوب اول باقی میمونه. نتیجه بقای مطلوب اول اینه که اصل العمل را مکلف انجام بدهد، در آنات بعدی دیگه فوریت در کار نیست، علی نحو واجب موثق میشه. اگر تعدد مطلوب باشد، از تعدد مطلوب لزوم الاتیان فورا فورا استفاده نمیشه تا شما مسئله را مبتنی بر این کرده باشید. این اشکال اول مرحوم آقای تبریزی این بود. در جلسه قبل اشاره شد که این اشکال وارد نیست، به خاطر اینکه وحدت مطلوب، تقسیم مطلوب به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در موارد دیگر از جمله در مورد ادا و قضا، هرچند معنایش این هست که در فرضی که اون مطلوب یکی از مطلوبها عصیان شد، ساقط شد، مطلوب دیگر که باقی میماند به نحو موسع باقی میمونه. در بقیه موارد معنای تعدد مطلوب و وحدت مطلوب اینه، ولی اینطور نیست که اختصاص داشته باشه وحدت مطلوب و تعدد مطلوب به این قسم، بلکه ممکن هست وحدت مطلوب و تعدد مطلوب تصور بشود به نحوی که اگر یکی از دو مطلوب ثابت شد، اون مطلوبی دیگر اقتضای فوریت را داشته باشه. مراد مرحوم آخون در مقام با توجه به خصوصیتی که در مسئله وجود داره اینه که مرحوم آخون فرمود که اگر قائل به لزوم الاتیان بالعمل فورا شدیم، یعنی فوریت در مفاد صیغه بود، این لزوم الفوریه به دو نحو متصور هست، یا به نحو وحدت مطلوب یا به نحو تعدد مطلوب. ولی وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اینجا یعنی خود فوریت در نظر گرفته بشه. این غیر فوریت که مطلوب مولا هست، خود همین غیر فوریت ممکنه به نحو وحدت، به نحو واحد مطلوب مولا باشه، ممکنم هست به نحو تعدد مطلوب مورد نظر مولا باشه. که اگر به نحو وحدت مطلوب مورد نظر مولا باشه، اون چی که به دست می آید اینه که فوریت لازم هست در اول زمان امکان، که ازش تعبیر می کنیم به فوریت حقیقی، که همون اول زمان امکان باید عمل انجام بشه. اگر فوریت به نحو وحدت مطلوب باشه، معناش اینه که در اول زمان امکان باید عمل انجام بشه، ولی اگر انجام نشد بعدش چه چیزی وظیفه مکلف هست دیگه متعرض اون نیست. ولی همین فوریت اگر به نحو تعدد مطلوب مورد نظر باشه، معناش اینه که در این موارد مولا یک مطلوب دارد و علاوه بر اصل اتیان طبیعی که او سر جاش هست، علاوه بر اصل اتیان طبیعی زائد بر او دو تا مطلوب دیگه داره. یکی اصل الفوریه هست که در هر زمانی مکلف مسارعت و مبادرت به انجام عمل داشته باشه، این اصل الفوریه هست. یکی فوریت حقیقی هست که در اول زمان امکان، اول ازمنه بعد الامر، مکلف او رو انجام بده. این در خود فوریت تعدد و وحدت مطلوب تصویر میشه. مراد مرحوم آخوندم همینه، فرموده دو وجه در مسئله هست، مبتنی هست بر این که بله مطلوب از باب مطلوب واحد باشد یا مطلوب متعدد باشه. اینه، بله اینجا ممکنه اشکال بشه یا گفته بشه که این تعدد و وحدت مطلوب در خود فوریت، در خود غیر فوریت، این ولو تصویر داره ولی مقام اثبات و الفاظ و خطابات در تحمل بیان این را ندارد که علی نحو وحدت مطلوب باشه یا علی نحو تعدد مطلوب. ولو ثبوتا تصویر داره ولی از خطاب ساخته نیست تعیین احد و طرفه. ممکن اینطور گفته بشه یا بله، ولی این مطلب مطلبی نیست که به عنوان اشکال به مرحوم آخون گفته بشه، چون خود مرحوم آخون فرموده که ثبوتا مبتنی هست ولی اثباتا ما نمیتوانیم از صیغه به دست بیاوریم. رسیدیم به اینجا که فرمایش مرحوم اصفهانی در تعلیق بر کفایه هم همین هست. مرحوم اصفهانی نمیخواد اشکال بکنه به مرحوم آخون که تعدد مطلوب، ابتنای بس بر تعدد مطلوب صحیح نیست. نه، مرحوم اصفهانی میخواد توضیح بده کلام مرحوم آخون را که بس مبتنیه بر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب هست، ولو ثبوتا مبتنی است، ولی صیغه امر تحمل بیان احد و طرفین را نداره، تحمل بیان تعدد مطلوب در خود غیر فوریت را نداره. نه اینکه تعدد مطلوب به لحاظ غیر فوریت تصویر نداشته باشه، ثبوتا تصویر نداشته باشه، یا نتیجهش غیر از اون نتیجه مطلوب مرحوم آخون باشه، نه، فرمودن از صیغه بر نمی آید. دون حساب عبارت ایشون در تعلیقه کفایه اینه که فرموده بل ممکن، چون مرحوم آخون فرمود صیغه دلالت ندارد، ایشون فرموده اونی که ممکن هست صیغه دلالت داشته باشد، یعنی بعد مقام اثبات ساخته باشه که تعیین بکنه این قسمته. این تعدد مطلوب و وحدت مطلوب متعارف است که در نظائر مسئله در قضا ثابته، اونی که ممکن هست صیغه دلالت داشته باشه در همین حده، اما تعدد و وحدت در قید فوریت را صیغه تحمل نداره دلالت بکنه. فرمودن بله ممکن به حسب مرحله دلاله و به وحدت المطلوب و تعدده من حیث المطلوبیه، به حیث اصل مطلوبیت عمل، لا به قید فوریه. تعدد مطلوب و وحدت مطلوب در قید فوریت را صیغه تحمل نداره، کما اونجایی را که به لحاظ اصل المطلوبیه هست نظایرش را بیان کرده، مسئله قضا، کما فی نظایره فیقال ان الفعل فی اول ازمنت الامکان مطلوب و فی حد ذاته ایضا مطلوب، کما یقال ان الفعل فی الوقت مطلوب و لا به قید الوقت ایضا مطلوب، فیکون قید الفوریه او الوقتیه زیدا فی المرتبه الاولى من المطلوب دون غیرها. این اون تعدد مطلوب و وحدت مطلوبی هست که در نظائرش وجود داره و صیغه ممکنه دلالت بر این نحوه داشته باشه، به خلاف غیدیت فی جمیع المراتب، به خلاف فوریتی که به عنوان غید در جمیع مراتب باشه و تعدد و وحدت مطلوب در اونجا را شما بخواید تصویر بکنید، دیگه اون قسمت از صیغه ساخته نیست. به خلاف القیدیت فی جمیع المراتب مع تعدد المطلوب که هم به معنا فوراً فوراً، فانه لا يتحمله مرحله و صیغه و دلاله، صیغه و دلالت ای را در بحث به مقام اثبات نمیتونه تحمل بکنه. نه اینکه تعدد مطلوب در خود قید فوریه تصویر نداشته باشه، نه تصویر داره ولی از صیغه ساخته نیست. روی حساب این قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی به عنوان اشکال به مرحوم آخوند نیست، به عنوان توضیح کلام مرحوم آخونده که اون تعدد و وحدت مطلوبی که مبنای وجه این هست صیغه تحمل دلالت او را نداره. یه تعدد و وحدت مطلوب دیگه‌ای در بین هست که فی نظائر المقام وجود داره، اونو صیغه دلالت داره ولی اون فایده نداره، این ازش فوریت و عدم فوریت استفاده نمیشه. روی حساب در ذیلش در خود همین تعلیقه کفایه در خود مرحوم اصفهانی در حاشیه خود تعلیقه فرموده که ما که گفتیم صیغه تحمل نداره، مقصودمون بود که صیغه ام تحمل نداره، ولی اگه دلیل ما بر فوریت آیه مسارعت آیه استباق باشه، او دلالت او تحمل این را داره، او قابلیت این را داره که دلالت بر فوراً فوراً بکنه. فرمودن هامش تعلیقه فرمودن قولنا فانه لا يتحمله مرحله صیغه، فرمودن هذا اذا استفید الفوریت من مرحله صیغه، اینجا هست که ما میگیم تحمل نیست. و اما اذا استفید من مثل قوله تعالی و سارو الى مغفرت من ربکم و قوله تعالی فاستبقوا الخیرات، فیمکن استفاده الفوریه بعد الفوریه، از این دعایه میتونیم استفاده کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه مفاد مسارعت در آیه، مفاد لزوم الاستباق در آیه به حسب ازمنه متأخره موضوع پیدا میکنه، چون موضوع به حسب ازمنه متأخره هست، به همون تقریبی که در کلام علمای تبریزی بود، از این آیه اگه مدرک فوریت این دعای شریفه بود، از این دعای شریفه بعد از اسیان در زمان اول فوراً ففوراً هم استفاده میشه. فرمودن فیمکن استفاده الفوریه بعد الفوریه لبقاء الامر بالمسارعه والاستباق فی تمام الوقت، اون امر به مسارعه و استباقی که در اول زمان امکان موضوع داشت، بعد اسیان مکلف در زمان اول ما زمان ثانی را به نسبت الالازمنت لاحقه که در نظر بگیریم، اینجا موضوع برای مسارعت هنوز وجود داره. در زمان ثانی رو مکلف احیان بکنه، زمان ثالث را بالاضافت الى ازمنه بعدی بخواهیم در نظر بگیریم، باز موضوع وجود داره. چون موضوع وجود داره، روی این حساب اگه مدرک فوریت این آیه، بله مدرک فوریت این دعای شریفه باشه، لزوم العمل فوراً فوراً هم میشه استفاده کرد از این آیه شریفه. خب نتیجه بحث این شد که در اینجا بله هرچند تعدد مطلوب در بقیه موارد و وحدت مطلوب در بقیه موارد مقتضای تعدد مطلوب اینه که بعد از احیان در زمان اول فوریت منتفی هست، به نحو واجب موثر هست، ولی در مقام به لحاظ زید فوریت تعدد و وحدت مطلوب تصویر می شود که اگر از باب تعدد مطلوب بود در ازمنه بعدی هم فوریت لازم می شه. روی حساب به مرحوم آخون این اشکال وارد نیست. بله اشکال دوم مرحوم آقای تبریزی که به مرحوم آخون فرمودن که اصلا در مواردی که مورد نظر مولا ایجاد غید هست با طبیعی، غید خاصی را لزوم مولا الزام کرده است به رعایت اون، در اون موارد اصلا دوتا تکلیف ثبوتاً معنا نداره، تعدد مطلوب معنا نداره، ممکن نیست به خاطر اینکه مستلزم لغویت هست. اون اشکال دوم مرحوم آقای تبریزی وارد به این بله فرمایش مرحوم آخوند و مختار مرحوم آخوند است. اینجا یه اشکال دیگه‌ای ممکنه به کلام مرحوم آخوند در این تتمه وارد بشه. تا اینجا دو تا اشکال به مرحوم آخوند در این تتمه شده که دوزیش گذشت. یکی این که ما باید به لحاظ ادله دیگه در نظر بگیریم، اشکال دیگر که خودش دو شقه بود این بود که بنابر این که مفاد سیره مفاد بنابر این که دلیل الفوریه خود سیره عام باشد، این کلام مرحوم آخوند آیا تمام هست یا اشکال بهش وارد میشه، که در این قسمت دوم هم مرحوم آقای تبریزی دوتا اشکال داشتن. ولی در اینجا یه اشکال دیگه ممکنه به کلام مرحوم آخوند در این تتمه وارد بشه و اون مربوط به قسمت اخیر از فرمایشات مرحوم آخونده که ناظر به مقام اثبات بود. مرحوم آخون فرموده بودند که دو وجه در مسئله مبتنی بر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب هست، ثبوتاً این گونه ابتنا دارد، ولی اثباتاً دلیل در مقام اثبات که صیغه عام باشه اگر اصل فوریت را هم دلالت بکنه نسبت به کیفیت مطلوبیت فوریت که از باب وحدت مطلوبه یا از باب تعدد مطلوبه دلالتی نداره. این قسمت اخیر از کلام مرحوم آخوند که در تعلیقه مرحوم اصفهانی هم تصویب شده، ایشون هم قبول کرده، امضا کرده است که بله صیغه عام تحمل دلالت بر این قسمت را نداره. این قسمت ممکنه اشکال به این قسمت باشه که نه، ولو اگر ما لزوم فوریت را از صیغه امر استفاده بکنیم، حتی اگر از صیغه امر استفاده بکنیم بله، ولی ممکنه از خود همین صیغه امری که دلالت بر فوریت می کند حکم بعد از احیان در زمان اول، حکم ترک عمل در زمان اول هم از خود همین صیغه به دست بیاید. چطور؟ به این بیان که اگر کسی قائل به دلالت صیغه عام بر لزوم الفوریه بشود، یا باید این را از راه ماده در مفاد ماده عقص بکنه، یا باید این را از راه هیئت ملتزم بشه دیگه. کسی که میگوید صله یعنی فورا نماز بخون، این فوریت یا به خاطر اینه که از نایه ماده دلالت بر فوریت هست، یا به خاطر اینکه از نایه هیئت دلالت بر فوریت هست. اگر از نایه ماده دلالت بر فوریت باشد که صله که امر به ایجاد صلات میکنه، خود اون ماده صلات دل اقتضا بکنه صلات در زمان اول را، صلات در زمان اول را، به طوری که این عبارت صله معنای اون این باشه که اون نماز شما نماز در زمان اول را ایجاد بکن. خب در این تقدیر صیغه امر یدل علی الفوریه، یدل علی الفوریه، ولی این فوریت از راه ماده پیدا شده نه از راه هیئت. اگه کسی فوریت رو از راه دلالت ماده و اخذ فوریت فی ماده در ماده متعلق طلب بگوید، خب در این صورت در متعلق تکلیف اونی که تکلیف به او تعلق گرفته است، مطلوب مولا قرار گرفته است، صلات در اول وقته. اگر مکلف صلات در اول وقت را انجام نداد، اون تکلیف ساقط شده دیگه تکلیف باقی نیست. نتیجه بنابر لزوم الفوریه که مستفاد از ماده هست، نتیجه بعد از اسیان فی زمان الاول معلومه، چون اونی که متعلق تکلیف بود او را که انجام نداد، وقتی که انجام نداد تکلیف دیگه‌ای بخواد باشه، اون که تکلیف از صیغه که یک تکلیف بیشتر استفاده نمی شد دیگه. امر کرده بود به نماز در این زمان خاص که اول ظهر باشه، به نماز در اول ظهر، اون مکلف او رو انجام نداد، اون تکلیف دیگه معلومه که اقتضایی نسبت به اون نداره. از ناحیه اون تکلیف معلومه که بر مکلف اصل العمل لازم نیست، فضلا از این که مسارعت و فوریت در او لازم باشه. بنابر این که فوریت مستفاد از ماده باشه، تکلیف از اون طرف معلومه که یقیناً لزوم الاتیان نداره، اصل و طبیعی لزوم الاتیان نداره، فضلا از اینکه به نحو فوری انجام بشه. ولی اگر کسی قائل شد که دلالت صیغه عام بر فوریت از باب اینه که هیئت اقتضای معنا را داره، خود ماده متعلق طلب در مثال صله یعنی صلات، طبیعی و صلات در او قید اول زمان صلات در اول وقت نیومده، ولی خود هیئت که به این طبیعی تعلق میگیره، بس که به این طبیعی تعلق میگیره، این تعلق بس به طبیعی اقتضا میکند که مکلف در زمان اول، در اول زمان امکان این فعل را انجام بده. خود تعلق تکلیف اقتضای این معنا را اگر بکنه، اینجا مکلف اگر در زمان اول طبیعی را انجام نداد، طبیعی را انجام نداد، بر او لازم هست که در ازمنه بعدی هم فورا انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه اگر کسی قائل شد به اینکه تعلق هیئت، تعلق بس به طبیعی اقتضا میکنه لزوم مبادرت و مسارعت به انجام فعل، با توجه به اینکه در ماده هیچ غیری نیست دیگه، ماده طبیعیه، ملاک در طبیعی وجود داره، اون کسی که میخواهد بگوید فوریت صیغه امر یدل علی الفوریه، هیچ منشأ، هیچ وجهی برای این دلالت هیئت، برای اقتضای هیئت وجود نداره، مگر اینکه اینجور توجیه بکنه که مولا وقتی که طلب کرد عملی را از عبد، مقتضای مولویت مولا و لزوم احترام و تعظیم مولا اینه که مکلف مطلوب او را هر چه زودتر انجام بده. اگر کسی قائل به فوریت شد، توجیه غیر از این نداره، چون ماده که مطلق بود، در این حال بخواهد بگوید این هیئت عام که رفته است روی ماده صلات، این بحث به صلات اقتضا میکنه انجام دادن عمل را فورا، این هیچ وجهی نمیتونه برای این قرار بده، هیچ توجیه نمیتونه داشته باشه مگر این که بله صرف مطلوب قرار گرفتن این صلات، صرف بعث و فرمان، تعلق بعث و فرمان مولا به عمل اقتضا میکنه که رعایتاً به حرمت المولا مکلف بله سر از پا نشناسد، بره مطلوب او را انجام بده، مطلوب او را زمین نگذارد. این نکته دلالت بر فوریت اینه. این نکته همونطور که در اول زمان امکان، اول زمان، اول ظهر اقتضا میکنه که مکلف عمل را فورا انجام بدهد، اگر زمان اول انجام نداد ترک کرد، زمان دوم تا غروب باقی مونده، در زمان دوم هم اون نکته که لزوم احترام مولا، رعایت رعایت عظمت مولا و اینکه فرمان مولا نباید به زمین بماند، مطلوب مولا باید هر چه زودتر انجام بشه، اون نکته در زمان دوم هم وجود داره. خب زمان دوم هم که وجود داشت، مکلف را منبعث میکنه به طرف انجام عمل در زمان دوم بالاضافه الی الازمنه المتاخره، که تاخیر نیاندازه، اونجا هم زودتر انجام بده. زمان دوم کنار رفت، زمان سوم اومد، زمان سوم به نسبت الی الازمنه المتاخره. به همون نحوی که در آیه مسارعت گفته شده، در کلام مرحوم اصفهانی هم بوده، در کلام مرحوم تبریزی هم بوده، که اون چی که به عنوان موضوع برای مسارعت قرار گرفته در زمان ثانی و ثالث باقیه. اگر کسی قائل به دلالت صیغه امر علی الفوریه بشه از راه این اخذ در هیئت، این نکته در اونجا هم وجود داره. روی این حساب این فرمایش مرحوم آخون که مرحوم اصفهانی هم با او موافق شده که اگر صیغه امر دلالت بر فوریت بکنه قبول بکنیم اصل دلالت صیغه را بر فوریت، اما اینکه فوراً فوراً باشه را در این قسمت صیغه هیچ اقتضایی ندارد، اینطور نیست. بنابر این که دلیل فوریت صیغه، دلیل فوریت خود صیغه امر باشه، در خود همین صیغه اقتضا هست، منتها در یک فرد اقتضای سقوط تکلیف را میکنه، اصل تکلیف را، در فرد دیگر اقتضای فوراً فوراً را دارد. اینم نتیجه بحث در این مطلب چهارم که علل قول بالفوریه حکم در زمانهای بعدی چیه. مطلب پنجم،
باید فرم با هیئت باید دیگه رو نه دیگه اون در خود
نه دیگه این مطلب چهارم علل مبنا هست دیگه، علل قول به لزوم الفوریه هست، علل قول به نه این که گفته میشه نه اینجور نیست دیگه، نه این مقدار عقل حسن به این اونا قبلا عرض کردیم، عقل حسن به این جهت میکنه که اگه مولا فرمانی داد تا اونجا با عبد خوب است که مسارعت بکنه در انجام، ولی این حکم عقلی حکم لزومی نیست، اینجور نیست که الزام بر با توجه به اینکه خود مولا گفته که طبیعی عمل بین الحدین دیگه، نه طبیعی عمل فرض اینه که اونی که حامل ملاکه طبیعی هست، خودی اون طبیعی ملاک داره، صرف تعلق تکلیف به این طبیعی اقتضا نداره که مکلف لزوم مبادرت داشته باشه. بله استحباب، حسن مبادرت جای اشکال نیست، ولی حسن در حد الزام نیست. این مطلب چهارم علی تقدیر التزام به فوریت بود دیگه، نه علی القول، نه به نحو مطلق نبود. در فردی که قائل به فوریت شدیم خب در ازمنه بعدی چی میشه. مطلب پنجم در مقتضای اصل عملی در مسئله هست، این که در اگر ما از دلیل اجتهادی نتوانستیم احد اطراف مسئله را تعیین بکنیم، مقتضای اصل عملی چیه؟ مقتضای اصل عملی با توجه به بحثایی که قبل از مطلب پنجم شده معلوم میشه که در دو قسمت ما باید مقتضای اصل عملی رو بیان کنیم. یکی در اصل لزوم الفوریه و عدم لزوم الفوریه باید ببینیم مقتضای اصل عملی چیه. مرحله دوم بعد از فراغ از اصل لزوم الفوریه، اصل لزوم الفور، اگر مکلف در زمان اول انجام نداد، ترک کرد مبادرت را، مسارعت، فوریت را ترک کرد، در زمان دوم به بعد اگر دلیل اجتهادی نتواند تعیین بکنه احد الطرفین را، مقتضای اصل عملی چیه؟ روی این حساب در دو قسمت، در دو مرحله مقتضای اصل عملی باید معلوم بشه. بل ملاحظه مرحله اول که در اصل فوریت ما شک بکنیم، خب در این قسمت مقتضای اصل عملی معلوم هست که براءت هست، به همون نحوی که همونطور که در قسمت مقتضای اصل لفظی با توضیحی که مرحوم آخوند داده بودن، مقتضای اصل لفظی عدم لزوم فوریت، عدم لزوم الفور و همینطور عدم لزوم تراخی بود. با در خود عبارت مرحوم آخوند فرموده بودن که مقتضای اطلاق صيغه امر عدم لزوم فور و عدم لزوم تراخی هست، چون هر کدوم از این دو، یعنی چه لزوم الفور را در نظر بگیریم چه لزوم تراخی را در نظر بگیریم، هر کدوم از این دو شق یک تغییری به اطلاق صیغه وارد می کنن. خب اگه مولا در مقام بیان بود و صیغه امر را مطلق گذاشت، مقید نکرد، اطلاق صیغه امر نفی می کنه هم تغییر به فوریت را هم تغییر به تراخی را، هر دو را نفی می کنه. اگه احتمال داده بشه هر دو را نفی می کنه، نتیجه میشه جواز الفور و جواز التراخی. در مرحله اصل لفظی با بیان مرحوم آخوند معلوم شد که مقتضای اصل لفظی عدم لزوم الفور، عدم لزوم التراخی و جواز الفور و التراخی بود. در مرحله اصل عملی هم نتیجه اصل عملی و مقتضای اصل عملی هم همینه. چرا؟ به خاطر اینکه در مرحله اصل عملی ما اگه شک بکنیم آیا فوریت لازمه یا فوریت لازم نیست، در طرف مقابل شک کردیم که آیا تراخی لازمه یا در اول زمان امکان میشه انجام داد، هر یک از این دو شق را که در نظر بگیریم، یعنی شق لزوم فوریه، شق لزوم تراخی، هر کدوم از اینا را که در نظر بگیریم، در این دو شق یک ثقل و تضییق زائدی بر اصل ایجاد طبیعی وجود داره دیگه. طبیعی، تعلق تکلیف به طبیعی معلوم هست، نمیدانیم آیا مقید به فوریت متعلق تکلیف هست یا مقید به تراخی متعلق تکلیفه یا مطلقا متعلق تکلیفه. خب در اینجا مقتضای اصل عملی براءت هست، به همون نحوی که در بقیه موارد دوران عام بین اقل و اکثر ارتباطی براءت جاری میشه نسبت به در اقل و اکثر ارتباطی در اجزا و شرایط، نسبت به اون قسمت اطلاق تعلق تکلیف به مطلق براءت جاری نمیشه، چون در خود اطلاق سعه هست، ولی نسبت به شد تغییر براءت جاری میشه. به همون ترتیبی که در بقیه موارد اقل و اکثر ارتباطی مقتضای اصل عملی براءت و عدم لزوم رعایت اون قید بود، در اینجا مقتضای اصل عملی اینه. در اصل عمل، در مرحله اول که شک در اصل الفوریه، اصل لزوم الفوریه باشه، مقتضای اصل عملی معلوم. اما قسمت دوم که اصل لزوم الفوریه را احراز کردی، ولی شک در اینه که در مکلف اگر در زمان اول انجام نداد در آنات بعدی آیا رعایت فوریت لازم هست، فوراً فوراً لازم هست یا لازم نیست. فوراً فوراً لازم هست مثل مثال حج تمتع بر مستطیع که اگه در زمان اول انجام نداد در سالهای بعد فوراً فوراً لازم. در این قسمت اگه شک کردیم، یا اینکه اصلا در اصل اتیان، در اصل لزوم اتیان عمل در آنات بعدی شک کردیم، احتمال دادیم که تکلیف فقط در زمان اول مورد داشته باشه، اگه فوریت را مخالفت کرد دیگه در زمانهای بعدی اصلا تکلیفی متوجه نشه، کما قبل حال در مثال رد تحییت یا در مثال رد تحییت که بعد از مخالفت دیگه در زمانهای بعدی لازم نیست. یا اینکه نه، در زمان بعدی احتمال میدیم که اصل و تکلیف باشد ولی فوریت نباشد، مثل مثال زکات فطره که بعد زوال شمع در روز عید فوریت که مخالفت شد در اون زمان بعد اصل تکلیف باقی میمونه، شک اصل و تکلیف باقی میمونه ولی به نحو واجب موثق که فوریت لازم نیست. خب در این میدان ما اگه شک کردیم در زمان اول بله مخالفت شده، نمیدانیم در زمان دوم اصل العمل لازم هست یا اصل العمل ساقط میشه، علی تقدیر اینکه اصل العمل لازم باشه فوراً فوراً لازم هست یا فوراً فوراً لازم نیست. اینجا مقتضای اصل عملی چیه؟ برای تعیین مقتضای اصل عملی در این قسمت باید مبنای خودمون را در اینکه در موارد مطلوبیت ایجاد طبیعی مع الغیر، در موارد مطلوب مولا ایجاد و طبیعی مع غیر خاص هست، آیا اینجا تکلیف تعدد مطلوب ممکن هست، تعدد امر ممکن هست که ما یقول بهی مرحوم آخون به نوع محققی مشهور، یا اینکه نه در مواردی که مطلوب کامل مولا ایجاد طبیعی مع الغیر هست در زمان وجود امر به مقید، امر به طبیعی در کنار امر به مقید قابل جمع نیست، کما این که مختار مرحوم های تبریزی بوده. خب در این قسمت در تعیین مقتضای اصل عملی این دوتا مبنا رو باید جدا از همدیگه حساب بکنیم. ابتدا بر اساس مختار مرحوم آخون و نوع محققین که تعلق تکلیف به نحو تعدد مطلوب را صحیح می دانن حساب می کنیم، بعد می رسیم سراغ مبنای مرحوم های تبریزی که نه باب تعدد مطلوب نیست. بنا به نظر مرحوم آخون که تعدد مطلوب ممکن هست، تعدد آن ممکنه، خب اینجا در زمان اول تکلیف به ایجاد طبیعی در اون وقت اول وجود داشت، امر به مقید وجود داشت. ما که شک میکنیم آیا در زمان ثانی اصل العمل لازم هست یا لازم نیست، و اگر لازم بود فوراً فوراً لازم هست یا لازم نیست، این شک ما برمیگرده به این که اون در اون اول زمان امکان که امر به مقید وجود داشت آیا در کنار امر به مقید امر به طبیعی هم وجود داشت، مورد از موارد تعدد مطلوب بود یا مورد از موارد وحدت مطلوب بود. اگه مورد از موارد وحدت مطلوب بود، امر در بین منحصر به امر همین مقید بود و مکلف او رو اسیان کرده ساقط شده، تکلیف دیگه هم که در کار نیست. ولی اگر از باب تعدد مطلوب بود در کنار امر به اتیان مقید، ایجاد مقید، امر به طبیعی هم وجود داشت، خب امر به مقید ساقط شده، امر به طبیعی همچنان باقیه. لازم هست امر به طبیعی رعایت بشه و اصل عمل رو ایجاد بکنیم. نسبت به فوریت هم که اگه بله امر به لزوم الفوریه به نحو تعدد مطلوب وجود داشت، اونم باید رعایت بکنیم. این شک ما برمیگرده به این که زائد بر امر به مقید در مخترنن به امر به مقید، آیا امر به طبیعی هم وجود داشت یا امر به طبیعی وجود نداشت. وقتی شک ما به اینجا برگشت، اصل جاری در این مرحله، اصل عملی جاری در این موارد براءته، چون اون تکلیفی را که یقین داشتیم که امر به مقید بود او ساقط شده. احتمال میدهیم در کنار این یک تکلیف دیگه وجود داشت، احتمال این رو میدیم، براءت نفع میکنه تکلیف آخر را. مقتضای اصل عملی در این موارد براءت هست که این مطلب که مقتضای اینجا براءت، استصحاب جاری نمیشه. چرا استصحاب جاری نمیشه؟ به خاطر اینکه اینجا استصحاب را اینجا اون فرد اون وجوبی را که یقین به او داشتی وجوب مقید بود، او که یقینا مرتفع شده، علم به ارتفاعی او داریم، وجوب تعلق تکلیف به طبیعی او در اصل حدوثش مشکوکه. وقتی در اصل حدوثش مشکوک بود، استصحاب درش جاری نمیشه، مگر اینکه کسی استصحاب را در کلی وجوب جاری بکنه که قبل از او وجوب بر مکلف بود در ضمن فرد مقید. احتمال میدهیم که این وجوب کلی در ضمن مقید با الان بعد سقوط مقید، اون کلی در ضمن امر به طبیعی باقی باشه، احتمال بقای او رو میدیم. این میشه از قبیل استصحاب قسم ثالث، ولی قسم ثالث هم اون شقی که بقای اون شقی که احتمال میدهیم بقای کلی در ضمن فردی باشد که حدوث او مخترن به حدوث فرد اول هست، از این قبیل میشه، میشه استصحاب، ولی علایانه استصحاب قسم ثالث میشه دیگه. اینجا اصل عملی استصحاب نیست، اصل عملی براءته. خود مرحوم آخون در بحث واجب موثق و واجب مقید، در جایی که در از شک ما از باب تعدد مطلوب باشه یا از باب شک داشته باشین که مورد از باب وحدت مطلوبه یا از باب تعدد مطلوب هست، در مثل وقت که ادا هست، خود مرحوم آخون در کفایه فرموده که اینجا اصل جاری در اینجا اصل براءت، اینجا مجرای استصحاب نیست. فرمودن که بله که در جایی را که به نحو تعدد مطلوب باشه، فرمودن که اینجا اگه دلیل اجتهادی به کمک ما آمد که تعدد مطلوب را اثبات کرد فهوه، ولی اگه دلیل اجتهادی نیامد مع عدم دلاله فقضیت و اصالت البراءه عدم وجوبی ها فی خارج الوقت. اینجا مقتضای اصل براءت همینه که بعد از وقت واجب نیست، چون ما در اون مطلوب ثانی شک داریم. ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت. پس در اینجا بنابر مبنای مرحوم آخون که تعدد مطلوب را متصور و معقول می دانند در این مواردی که مقید متعلق تکلیف هست، اصل عملی جاری براءت هست، استصحاب جاری نمیشه، چون استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب قسم ثالث کلی هست، ولی قسم ثالث من شق الاول که احتمال بقای کلی در ضمن فردی هست که احتمال میدهیم حدوث او را مقارن با حدوث فرد اول. اما بنابر انکار تعدد مطلوب در موارد امر به مقید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.